Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. یکی از براهینی که برای اثبات مبدأ ذکر می‌کردند همون برهان اخلاقی بود که در نوبت قبل به عرض رسید که این برهان ناتمام است. لذا در فلسفه‌های الهی و همچنین کلام الهی سخن از چنین برهانی نیست و سه مطلب در اون زمینه به عرض رسید. اول تقریر اون برهان بود، یعنی نهایت چیزی که ممکن بود به صورت برهان اخلاقی تقریر بشود بیان شد. مطلب دوم نقد این برهان بود که این برهان تام نیست. مطلب سوم این بود که مسائل اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حد وسط برهان اثبات واجب نیستند، ولی اعتقاد به واجب در پیدایش اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سهم مؤثری دارد. یعنی اگر اعتقاد به خدا و معاد نباشد، اخلاق پایگاهی نخواهد داشت. زیرا انسان برای اخلاق یه ارزش قائل هست. اون ارزش را وقتی بررسی می‌کند، می‌بیند برای رسیدن به یک مرتبه است. اگر غیر از طبیعت چیزی به نام ماورای طبیعت وجود نداشته باشد و اگر غیر از دنیا چیزی به عنوان قیامت که روز حساب و کیفر و پاداش است وجود نداشته باشد، اخلاق به اون معنای فلسفی و علمیش، نه به اون معنای عادات و آداب و رسوم و سنن عادی، هرگز چنین چیزی یعنی اخلاق عقلی و علمی پایگاهی نخواهد داشت. انسان برای چه اهل ایثار و نثار باشد؟ انسان از لذائذ بگذرد برای چی؟ برای چه هدفی؟ اون که میگوید من فدای خلق میشوم، این برابر وهم دارد زندگی میکند. اون چون زنده است میبیند برای کسانی که در راه خلق نثار و ایثار کرده اند، خیابان را یا بیابان را یا مجسمه ها را یا مؤسسات را به نام اینها میکنند و این در حال حیات زند لذت میبرد، خیال میکند بعد از مرگم از گرامی داشت نام و یاد او لذت میبرد، در حالی که بعد از مرگ به گمان باطل او انسان معدوم می شود و معدوم هیچ لذتی نمی برد، چه اینکه هیچ تعلمی هم ندارد. انگیزه این که انسان خودش را به خطر بیندازد برای اینکه دیگران راحت باشند چیست؟ اگر این کار را نکند چه می شود؟ اگر تمام هستی انسان در طبیعت و دنیا خلاصه می شود بر اساس این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، انسان اگر به قدرت رسید چرا از این قدرت سوء استفاده نکند و حد اکثر بهره ها و کامیابی ها را نبرد؟ چرا؟ این یه وهمی بیش نیست. الان یه لذتی، بله، اون اگر یه چیزی فی حد ذاته مطلوب باشد اون میشه واجب الوجود است، در حالی که ایثار این چه نیست. ایثار مقدم است. ایثار میکند مال خود را و نثار میکند جان و مال خود را. برای چی؟ برای اینکه به چی برسد؟ برای اینکه معدوم بشود و برای اینکه بعد از عدم نام از او ببرند. اینا که هرگز نمیتواند هدف باشد. چون مطلوب به ذات است دیگر. مطلوب به ذات موجود به ذات باید باشد. ممکن نیست چیزی مطلوب به ذات و محبوب به ذات باشد ولی واجب به ذات نباشد، چون اگه هستی او برای غیر نخواهد بود که.
چون اشکال داره این حالت در خود آدم هست، یعنی خود انسان خواهان این خوشش میاد.
بله،
همونطوری که از دیگر لذات
بل بسیار خوب.
همونطوری که فرض کنید از ارضای فلان انگیزه لذت میبره، این خود ایثار براش لذت آور.
این ایثار که لذت آور است، برای اینکه بسیاری از تلخکامی ها را دارد تحمل می کند، این لذت نقد را، لذت سلامت را، لذت حیات را که بالاترین لذایز است دیگه، لذتی بالاتر از هستی و حیات که نیست که، این لذت اعلا را قربانی چی می کند؟
خودش
که معدوم می شود. نمیموند دیگر، نه است، معمولا همینطور است دیگه، اساس اونه. یه وقت است که این کار را میکند، در حقیقت این سوداگر است، نظیر متزاهدان و متظاهران به زهد. اینها منهم من ترکت دنیا لدنیا، اینا از محدوده طبیعت بیرون نیستن، این واقعا اخلاق نیست. این برای اینکه نان و نامی بهتر یا در آینده وسیع تر ببرد، چند روزی از نان و نام می گذرد. این ترکت دنیا لد دنیا، این خارج از بحث است. یه وقت است که نه، واقعا خود را به خطر می اندازد با آدم. بسیار خوب، حالا این خطر، بله، این را درک می کند که می خواهد جان خود، مال خود را قربانی کند. بعد از او سوال می شود یا خودش از خودش می پرسد که من دارم فدای چی می شوم؟ تا ایثار نه، تا نبخشد که ایثار نیست. وقتی بخشیدم که معدوم می شود.
این مقدمات تا اون جایی که دیگه خودش چیزی نمی فهمه همش براش لذت آوره.
اینها دارد از هستی خود صرف نظر می کند برای چی؟
اینها مقدمات داره، یک آن
که بل تدریجی هم باشد. این دارد اون شیرین ترین شیرینه ها را دارد از دست می دهد. از او سوال میکنم به کجا می روی؟
شیرین ترین و استادی می فرد.
نه دیگه، حیات شیرین ترین شیرینه هاست دیگه. نه کسی
که اون کسی که به این جلسه
دیگه، این ممکن بگیم او در درون او یه ندایی هست که دارد اون ندا را پاسخ می دهد. چون وقتی تحلیل عقلی بشد می بینیم جواب ندارد او. اگر کسی من مکتبش این باشد انهی الا حیات الدنیا، قهرن شیرین ترین شیرینی ها می شود حیات. از او سوال بکنن تو داری فدایی خلق می شوی، این شیرین ترین شیرینی ها را دارد از دست می دی، برای چی؟ جوابی ندارد. می گه برای رفاه خلق. میگیم خب حالا تو که نیستی، خلق چه مرفه چه معذب، فرقی که نمی کند که، تو چه سودی می بری؟ هم خیال میکند که آینده مثل الان است و این خطا در تسبیق است. خب بله، این کار میکنن، بله، سرش آن است که در درون اونا. ما وقتی به تحلیل عقلی رسیدیم ببینیم به هیچ جای این حرف بند نیست، این یک. از طرفی هم میبینیم یه همچه کارهایی را بشر میکند، این دو. معلوم شد خطای در تطبیق است. نظیر بت پرستی چرا؟
آخه میفرمایید چرا میکنن؟ عرض میکنم به خاطر اینکه خودش یک لذت معنوی است.
این لذت معنوی، این کار یعنی ترک اصلش لذت. یعنی لذت وصف جان است. این دارد اصل حیات به جان را، یعنی اون لذت برنده را از دست میدهد. برای چی؟ این سوال جواب نداره.
اونجا لذتی میبره که فوق همه،
خیال میکنه چون هنوز چون دارد برای اگر به او بگوین به این که این خون ریزی تو بی اثر است، این سوال ندامت میکنه به جای لذت. هنوز به جایی نرسید که این وقتی لذت میبرد که خون ریزی او، این ایثار و نثار او، زمینه رفاه جامعه را فراهم بکند. یه امرس بعدی همین کار، هر کاری هم اگر مثل این است که مثل این است، اگر غیر این است که فارق دارد.
گرگ مثلا به او حمله میکنه، او واقعا از تصور خودش، از اعتقادش به اینکه این گرگ فرار میکنه، گرگ خارجی نیست.
نه، حالا یه وقت است که خطای در تطبیق است، ما اصلش اونجا جواب دارد. یه وقت است که چون گرگ، خب بسیار خوب، اگه خطا در تطبیق است، چون گرگ یعنی عامل زوال حیات، شر است برای او و باید از او بگریزد، این هم یه حرف منطقی کلی است. گاهی خطا در تطبیق میکند، یه گربه ای را گرگ میپندارد، این هر سه جواب منطقی است. خطا کرده است و خطا او هم توجیه منطقی دارد. ولی یه وقت است که بنابر این است که غیر از حیات دنیا چیزی نیست، انسان با ایثار و نثار معدوم می شود. حالا که معدوم می شود، این خودگذشتگی را، یعنی اصل لذت که وصف ذات اوست، به تبع ذات از دست می دهد. برای چی؟ تا اینکه ایثار نکند که جامعه مرفه نخواهد شد. بعدم که جامعه مرفه می شود او معدوم است، از این لذتی نمی برد. قبلش که چون لذت وصف ذات است، انسان که نمی تواند اصل حیات را که عالی ترین لذت هاست دست بدهد. بسیار خوب، چون این او که به اندازه لذت حیات نیست، هیچ چیزی به اندازه لذت حیات نیست، برای اینکه اون وصف است، این اصل است. چه دلیلش با خودشه دیگه. دیگران که ترک از حیات میکنن برای حیات طیبه ترک حیات میکنن، اما کسی که میگوید انهی لا حیات من دنیا، بعد میخواد صفر بشود، چرا میگن این صدو از دست میده برای صفر؟ بعد از صفر که هیچ اثری نیست. برای همین است که اونم رو همین خطای در تطبیق است، خیال بکنه مرگ معدوم است. بله، برای اینکه این سرش این است که میگوید من معدوم میشوم، یک، تا زنده ام این حادثه تلخ مرا میرنجاند، دو، میخوام نابود بشوم که از رنج نجات پیدا کنم. برای این حیات الان برای او تلخ است، برای اینکه او اگر زنده نه، اون که در قبال اوست، در یعنی یه آدمی است که در حال عادی دارد ایثار میکنه، یعنی همه امکانات را دارد اما دارد ایثار میکند. اونجا که دست به خودکشی میزند هم توجیه منطقی دارد، بر اساس کسانی که قائلن به اینکه ماورای طبیعت خبر نیست. میگوید من تا زنده ام این حادثه تلخ رنجم میدهد، این یک مقدم. حیات برای من گوارا نیست در این حالت که حد که حیثیت شده است، برخلاف دیگران که موجهن ارزششون رو فدا میکنن. این خیلی فرق است. یه وقت هستی کسی خون میدهد، یه وقت هست آبرو میدهد، یعنی اون جاه موجود را قربانی نظام میکنن. اما اون کسی که خود انتحار میکند، این حیات برای او دردآور است. میگوید من میخوام از درد برهم و راهش این است که معدوم میشه و مثل خاک که درده. نه دیگر و هم دیگر الان از حیات رنج میبرد، چون اگر زنده نباشد که درکی ندارد.
عملی میزنه که حیات همون لحظه رو براش شیرین
نمیکنه که نه این حیات شیرین نمیکنه، یه فرار از درد است، نه جذب لذت کامیابی. این کسی که انتحار میکند، این فرار از درد است نه جذب لذت.
زائل بر این عمل دیگه رو میزنه و اون اینه که میگه من فدایی میشم برای گروهی، تصور این که نام او رو به بزرگی میبرن.
بله،
در همین آن تصور.
بله، لذا این بسیاری همین این گرفتار وهم است، در همین آن شیره. بله، این خیال میکند که آینده مثل گذشته است، چون الان که نام او رو نمیبرن. بعد بر الان بر گرفتار وهم است، تا اینجا که بیاییم معلوم میشه این گرفتار وهم است، بشین وهمی دارد. چون وقتی که بعد بگن که الان که نامی برای تو نیست، بعدم که معدومی، توجیه منطقی ندارد برای این جواب.
تشخیص میده که حیات این حیاتی میبره که هیچ لذایز بعد از حیاتش
رو
از
الان که نجات جامعه بر این مترتب نشد، در ظرف ایثار، بعدم که معدوم است، این خیال میکند که بعدن که جامعه لذت میبرد او طرفی میبنده. خودکشی ها توجیه عقلی دارد، لذا اون کسی که معتقده به معاده است دست به این کار نمیزند، بگد من از یک بلای دردناکی به بلای دردناکتر گرفتار می شود، توجیه نمی کند. ولی کسی که قائل به نفاد و زوال دنیاست و میگد انهی الله حیاتون دنیا، این دست به خودکشی میزند، میگد من میخوام حیاتم را از دست بدم تا درک نداشته باشم، تا رنج نبرم. بله بله.
و در حال که برای خودکشی میفرمایند در بعضی از آنها،
اونها یه مثال دیگه است، یه مثال دیگه است، یه جریان دیگر است. اگر اون باشد که دیگه از بحث نصار و ایثار گذشته است.
میشه تصور کرد برای فردی که
غرض اینه که دو تا فصل است، یه بحث ایثار و نصار است، یه بحث انتحار، اینا با هم مخلوط نشه. در بحث ایثار و نصار یک کسی بالفعل مرفه است و لذت میبرد، این لذت بالفعل را دارد قربانی میکند. از او سوال میکنیم چرا؟ این جوابی ندارد. از کجا میداند؟ از کجا میداند؟ هم نه، از کجا میداند؟ شاید که از شاید نه، این داد پیشگویی میکند دیگر، این شاید پیشگویی میکند دیگر. اعتقاد با آینده که ندارد که، خبر از غیب که ندارد که. بله، شاید بدون این، شاید بدون این یه حادثه رخ بدهد که جامعه با حیات او به حیات بر این برسد. بله بله بله. چرا از کجا؟ اون هم از کجا؟ یه پس یقین دارد، یعنی پیشگویی است، یعنی از غیب خبر دارد. با این بسیار خوب، پس یقین روانشناختی است، یه یقین برهانی نیست. نه، موارد دیگر اگه مثل این است که همین جور مردود است، اگه مثل غیر این است که برهان دارد، موارد با مواردی فرق میکنه. اگه مثل این است که مردود است، اگه غیر این است که مبرهن است. چی مثل موارد دیگه است؟ این الان یک لذت بالفعل رو داره از دست میده برای عدم، این قابل توجیه نیست. بر انتحار هم همچنینه. اما لذا این هست که قرآن از اینها به عنوان مختال تعبیر میکند. مختال یعنی انسانی که در حد خیال زندگی میکند، این عاقل نیست، یعنی این فکرش توجیه فلسفی عقلی منطقی بر نمیدارد، با خیال زنده است، این زنده به خیاله. یعنی کسی که متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه چنین زندگی میکند. بله، این چنین زندگی میکند. تعبیر قرآن کریم از این گروه به مختال است، یعنی هازا مختالون بالفعل و عاقلون بالقوه، این با خیال زندگی بر اساس وهم خیال میکند آینده مثل همین است و دست به هر کاری هم میزند. و اما اگر چونچه ما برداریم اصل اعتقاد مبدع را، یک کسی که حالا به قدرتی رسیده است، چه دایی دارد که از لذتهای بالفعل صرف نظر بکند؟ چه در ناحیه ایثار و نثار که مثال زده شد، چه در ناحیه اقتدار، دلیل منطقی نیست که انسان از یک لذت بالفعل بگذرد و هیچ کس هم خبر ندارد. حالا اونجا که تنهای محض است، هیچ کس خبر ندارد، چرا دست به یک قسط و عدل میزند و دست از نه برای چی؟ این که
لذت جنسی
امر وجود خارجی دارد، این که وهم است که دیگران که خبر ندارن تا بگن اون عدل است، که خودش این یه امر در خارج که هیچ وجودی ندارد. یک، چون بنابر این که مسائل اخلاقی وجود خارجی نداشته باشد قرار داده است، دیگران هم که با خبر نیستن، چه لذتی میبرد؟ لذت های خوردن و نوشیدن و اطفاء غرایز یه امر موجود خارجی است، وجود ذهنی که نیست، وجود خارجی است. اون بر اساس فلسفه الهی است، نه اون را فلسفه اخلاقی که اونها میگن. اونها میگن عادات و رسومه. بله، این رو اخلاقی که هست یه وجود خارجی دارد، این وجود خارجی دارد، برای اینکه انسان برای همیشه موجود است و این عدل برای او کمال است. همون طوری که زیبایی بدن واقعا وجود خارجی دارد، حسن روح واقعا وجود خارجی دارد، به این کمال است. این میشه اخلاق فلسفی و الهی و منطقی که قابل برهان است. اما اخلاقی که برابر با عادات و رسوم و قراردادهای اجتماعی باشد، خب جایی که هیچ که خبر ندارد، او چه دایی دارد که قسط و عدل را رعایت بکند، به دست از لذت‌ها بکشد؟ بله، حالا اینم میشه وهم، چون این وجود خارجی که ندارد که، قرارداد است دیگر. اگر وجود خارجی داشته باشد، برمیشه اخلاق فلسفی است، یعنی روح موجود است، این کمالات موجودن و وصف برای روح هستن و لذت دارد تو جدا.
همین
طبیعت انسانی، اگر اون نظام ارزشی میشه امر اعتبار به قرار داد، یعنی چون جامعه رو قرار داد کردن این چیله. حالا اگه کسی مطلع نبود، اخلاق بنابر غیر فلسفه الهی میشه قرار داد محض، مثل که ما اینجا رو از حد مجلس کردیم اونجا رو زرم. ذاتی انسان است، یعنی اخلاق فلسفی. نه، این که ذاتی نیست. ذاتی اگر شد
برخلاف این مسیر حرکت کردن برایش دردناک.
بله، این وهم است. اگر اخلاق فلسفی بود درسته. اخلاق فلسفی
نظامی که ما فکر می‌کنیم میشه وهم. بله، اگر از این نظام بیاد بیرون،
نظام اگر ما نظامی که بیاد بیرون، اگر از این نظام آمد بیرون میشه وهم. یعنی او که نه واقع وهم است، او خیال. بله، او خیال میکنه. بله، خیال مثل آدم معتاد که لذت میبرد، ولی توجیه عقلی فلسفی ندارد، برای اینکه اخلاق یه قرارداد بیش نیست. این یک. و قراردادم به دست قرارداد کننده ها و معتبران است. دو، و بیرون از حوزه قراردادم هیچ واقعیتی ندارد، برخلاف قسط و عدل که نظام واقعی است برای انسان. اگر ما اینجا رو صدر مجلس اعتبار کردیم، اونجا رو ذیل مجلس اعتبار کردیم، کسی آمد اینجا نشسته لذت میبره، یه لذت وهمی است دیگر.
که ما اتکاش بدیم به عواطف انسانی به خاطر اینکه این مقدار قرارداد نتونه تجلی
بده. اگر اخلاق فلسفی باشد درست است، یعنی واقعا روح موجود است، واقعا این کمالات موجودن، این کمالات با روح هستن، برهان عقلی دارد. اما اگر چه اخلاق بشه عادات و رسوم، قسط و عدل را اونجوری میپسندن که رنگ لباس را میپسندن، هیچ برهان عقلی ندارد برای اینکه شما چرا این رنگ انتخاب کردید، آقا اون رنگ انتخاب کرده است. خب پس برهان عقلی دارد، پس یه برهان عقلی دارد که انسانیت یه مرحبه است. خب همین حیوان است که حرف میزنه، حیوان ناطق است. نه، یه حیوان است که الان هم همونطور است، چون اگر وجود خارجی داشته باشد واقعا اون انسان است. اگر وجود قراردادی داشته باشد، خب این با حیوان فرقی ندارد که حیوان ناطق است. بر خب پس واقعیت است. خیلی خوب، خیلی خوب. پس این
مستلزم تجردن است،
این که نابود می شود که خب کمال نیست. چه کمال است؟
چرا کمال رو خودی خوشش میاد؟
این وهم شد، مثل که الان ما داریم. اگر یه کسی که اینجا رو الان ما دو جور لذت میبریم دیگر، اینجا رو ما سجد مجلس حساب کردیم و اونجا رو ذیل مجلسی، بنده خدا آمده اینجا نشسته حالا لذت میبره، این لذت وهمی است دیگر، واقعی که نیست. اگر چنون چه میگوید که انسانی هست و حیوانی، اینا دو درجه وجودی دارن و برای هر کدام یه حدی است و انسان کمالاتی دارد، این میشه برهان عقلی برای کمال اخلاق دیگر. بله دیگر، چون میشه حیوانم اگر نباشه با حیوان به اخلاق نه معلوم نداره.
یعنی نبات رو با حیوان باز در یه درجه محسوب
میکنه؟ نه، دو تا حرف است. این الان اخلاق دارد برای اینکه حیوان نباشد، برای که با تجرد نباشه حیوان دیگه. نبات خاصه، نبات برتری هم، نه چیز دیگر. مرتبه وجودی نباتات است.
نبات هم نسبت به
بله، یه نبات. بله، اگر ایشون بخواهد در حد حیوان زندگی کند، دیگه دایی انسان نیت نمیتونه داشته باشد. نه، پس چون خودش معدوم میدوند دیگر،
همونطوری که فرض کنید نبات درجه وجودی بالاتر داره، همین باعث شده که نبات نبات باشه و جماد نباشه.
بله،
همینطور حیوان بنا بر قول کسان که غالب تجرد
نفس. نه، بله، این هم یه حیوان بالاتریست، نه انسان، یعنی نابود میشود. باید این چنین بپذیرد که حیوانیش با حیوانات دیگر فرق میکند، مثل حیوان تربیت شده، مثل کلب معلم. سگ تربیت شده نمی دوزد و این کلب معلم که عطوف است و نمی دوزد با کلاب دیگر فرق می کنه، اما دیگه انسان نشد. اگر چون چه این چنین باشد اخلاق که با قرارداد باشد هیچ واقعیتی ندارد، حالا که هیچ واقعیتی ندارد، اگر هیچ کسی اطلاع نداشت از این ارزش های اخلاقی، دلیل ندارد که اون ایثار بکند، نثار بکند، از لذت ها بگذرد، از در حال قدرت هم دست از قسط و عدل بر ندارد و اما اگر نه معتقد بود یه واقعیتی است، یعنی عدل واقعیتی است، تقوای واقعیتی است، تواضع واقعیتی است، برای اینکه اون واقعیت ها را به دست بیاورد اقدام میکند، بله این بر کاملا برهان عقل دارد، این برمیگردد به ماورای طبیعت. لذا اگر مسئله اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد نباشد، این گونه از بخشای اخلاقی زامه اجرا ندارد. این تتمه بحث نوبت گذشته بود که مطلب سوم بود. حالا امر چهارم این است که چرا از این حد هم حکمای اسلامی هیچ استفاده نکردن، چون در این سطح مطالب شما می‌بینید در الهیات فلسفه هیچ خبری نیست. سرش آن است که اون چه که مؤثر در اخلاق است ولو در حد عدل و قسط و اینها، اگر ما از بالا بیاییم برهان فلسفی برای اخلاق قائم کنیم، چون اخلاق از علوم جزئی است و به فلسفه الهی وابسته است، مبادی خود را یعنی اصل وجود خدا و معاد و تجرد روح را از الهیات میگیرد، بعد میآید در مسائل جزئی نفس و شؤون نفس را بررسی میکند، میگوید این شؤون سود و زیانی دارند، هر کدام از این قوا فرون وصف زیان بار است و فرون وصف سودمند، اگر از بالا بیاییم راه دارد. اما اگر از پایین بیاییم، از صرف اعمز و ارزش های اخلاقی استفاده بکنیم، اون چه که زامن این ارزش های اخلاقی است اعتقاد به خداست نه وجود خدا. بیان زالش این است که اعتقاد های تل دروغ هم اثر دارد. ممکن است یک کسی بت پرست باشد، در اساس اینکه این بت از او شفاعت می کند دست به فساد نمی دهد، اعتقاد اثر دارد نه وجود معتقد. لذا تو فلسفه اسلامی از اینها هم هیچ استفاده نشده. شما الان تلقین کنید یک گروهی را به اینکه جهنم این چنین است و بهشت آنچنان، برخلاف اونجا که در قرآن کریم است معذر، اصل بهشت و جهنم را به این صورتهای دیگری تقریر کنید، باز میبینید در او اثر دارد.
تبیینی که فرمودید بر این اساس بود که با این اخلاق عقلی، یعنی بدون اعتقاد به مبدأ و معاد، یعنی این اعتقادم صرفا در همین حد ولو این که
معتقد نباشد، بله بله، اگر ما بخوایم اون معتقد رو بخوایم اثبات بکنیم،
نه هر دو روی وهم، یعنی اون دوری که
بله بله،
این دو را از هم جدا فرمودید که اخلاق اجتماعی که اساسی نداره و اخلاق عقلی که زیر بنا داره، اساسش به همین جا برگشت که این اعتقاد میطلبه،
بله.
اولی نمیطلبه، نتیجهش در بحث ما هر دو یکی شد.
حالا چشی که ما در اونجا میتوانیم از جای بالا بیاییم در اخلاق، لذا اخلاقیات جزء علوم جزئی الهیات به شمار میرود و مبادی را از اونجا میگیره، ولی اخلاق به معنای نظام ارزشی قراردادی تنها راهش همین است، راه بالا ندارد که ما از کجا بیاییم روح و تجرد روح و الهیات ثابت بکنیم و ازش مدد بگیریم. هر علمی یک منبعی دارد، یک مبنایی دارد، یک فروعی. الان مثلا فقه ما یا حقوق ما یا اصول ما و ماننده، ما بخواهیم مواد فقهی را، مواد اصولی را تنظیم بکنیم، یعنی این تک تک مسئله ها را، اینها را به استناد یک مبانی تدوین میکنیم. مبنا حالا یا فرون قاعده است، یا فرون قاعده است، یا فرون اصل است، یا فرون اصل، این مبناست که مبنای فلون حکم فقهی یا فلون حکم قانونی این است. پس مواد به مبانی متکی است. وقتی به مبانی رسیدیم از ما سوال میکنه این مبانی رو از کجا میگیرید؟ میگیم از کتاب و سنت میگیرید. و کتاب و سنت به وحی است و به خدا متکی است. ولی دیگران مواد فقهی و اخلاقی و حقوقیشون رو از یه مبانی میگیرن، اون مبانی رو از عادات، آداب، رسوم، فرهنگ مردم میگیرن، نه از وحی. لذا ازشون خالیه. راه نقلی برمیداد. بله
ما هم بگیم از سمت نیک ما
نه راهی نداریم بر راه.
این اخلاق الهی منتهی می شود به اون مبدا و معاقل.
نه این نه، این صرف بخواهیم از نظام ارزشی از این پایین شروع بکنیم، اون چه که به دست ما می آید کاربرد اعتقاد است نه وجود معتقد.
همینجور که فرمودید مگر ما اینها رو، این تفاوت ما با دیگران این شد که ما اینها رو متکی می کنیم به
ما در اثبات اونها از بالا بخوایم بیاییم. بله بله
ما از این حال کار به بالا نداریم، از این
از پایین بیاییم نه، صرف اعتقاد کافی است. اعتقاد
منظوری که ما الان تفاوت رو با اونها بر این اساس قرار دادیم که اینا رو ما متکی کردیم به وحی.
بله.
و وحی رو از جانب آفریدگار میدونیم.
بله.
وقتی که ما از این طرف اینا رو متکی کردیم به وحی، پس لازم نیست ما از اون طرف بیام، از همین جا هم که بریم تفاوت اساسی ما با اخلاق اجتماعی دیگران اینه که ما متکی میکنیم به یک رکن اصیلی و رکینی، اما اونها چنین اتکایی ندارن.
ما در اوائل امر به اینجا نمیرسیم. ما برای تثبیت نظام های ارزشی من فقط اعتقاد ثابت میکنیم نه معتقد.
باید همین که فرمودید باید به
یه جایی منتهی
بشه، به یه اصولی
برگرد. حالا در مقام
عقلی نخواهد شد.
بله.
اخلاق عقلی اون را عقلی هست که این بتونه در اخلاق عملیش متکی باشه.
مثلا ملازم فرمود یک بت پرست میگوید اگر من فلونکار رو بکنم بت ها به من ضرر میرسانند و فلونکار مقابل رو انجام بدم بت ها به سود من شفاعت میکنه. این یه اعتقاد باطل. بر اساس این اعتقاد باطل یه نظام ارزشی رو تدوین میکند و حرکت میکند. اون چه که در تدوین نظام ارزشی و تکوین اونها و تحقیق اونها اثر دارد اعتقاد است نه وجود معتقد. ما اگر از پایین بخوایم بریم بالا، ولی اگر بخوایم اخلاق ثابت بکنیم مسئله بت‌ها میبینیم که این منبع برای اخلاق نیست. تجرد شما از اون راه میگیریم. ما مسئله قسط و عدل مطلع است. خوبی قسط و عدل و تواضع، بدی ظلم و جور و تکبر، این از مسائل خون درست است.
ما اینجور آفریده شدیم به این الهامات، ما چه معتقد اول باشیم چه نباشیم نمیشود منکر این کشش های درونی شد. بس بر این اساسی که ما خلق شدیم، بر اساس اینکه حضرت عالی میفرمایید که اصول اخلاقی که متکی بر عقل عملیه، ما از اینها یا مبتنی به اون اصول وحی میشیم یا نمیشیم. اگر مبتنی شد به اصول وحی، اینجا راه برای ما باز به سوی مبدا و
ما دوباره وقتی رسیدیم اونجا.
ما نمیخوایم بگیم اعتقاد بی اساس، اون یه بحث دیگریه که خب البته کسانی که به یک درخت و به یک سنگ هم اعتقاد دارن نتیجهشو
میگیرن.
یه بحث دیگریه که خود اعتقاد به ما و اعتقاد بدون معتقد اثر برای معتقد میذاره.
بخیر سر.
اون یه بحث اینه که ما میخوایم از اینجا یه کشف علمی بکنیم بر یک زوال.
کشف علمی از کجا یعنی؟
خاطر اینکه این اخلاق
الان
اخلاق الهی اجتماعی نیست. یعنی ریشه در وجود ما.
خب پس از بالا برگشتیم داریم از بالا میاییم.
نه از اینجا داریم به بالا میریم.
نه از اینجا بحث در این بود که اگر مسئله اعتقاد به خدا نباشد اخلاق زامن اجرا ندارد. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم این است که این حق هست ولی این ثابت نمی کند وجود معتقد را. نه فرانده جده
نه واقعا پس اون طرف هم حتما هست.
بله
عقلی باشه و کاری مثلا به مبدع نداشته باشه. بعد ببینن در بین مردم ظلم بده اینا زیربنای اخلاقشون باشه و هیچ مثل همون اشکال که مرحوم خواجه به ابن سینا کردن، خیلی از اقوام هستن که میتونن برای خودشون قانون تدوین کنن بدون اینکه اصلا پیغمبر بخن.
بله.
هیچ ضرری هم بهشون نمیاد.
بله. حالا اونجا که فرمایش مرحوم خواجه این است که اطرافی رو افرادی ما در اطراف مأموره میبینیم به این که مرحوم شیخ فرمان به این که اگر شما نبوت را برای تنظیم کارهای دنیا میخواهید این برهان رسانیست، یه راه دیگری باید کرد. حالا در همون محوری که خسنقوب قائلن، اون جایی که هیچ کس خبر ندارد تا تقویه بکند و هیچ کس مطلع نیست تا تحسین بکند، چرا اون شخص دست از لذت فعلی بر می دارد؟
در هم محدوده که خودشون می فهمند.
بله، در هم خودشون. بله، بله. غرض آن است که حالا به قدرتی رسیده چه داعی دارد که یه لذت خوبی را از دست بدهد؟ حس یعنی مطابق با چی باشد؟
چرا مثال ها رو روی این موارد نمارد؟ یه جامعه
کافر. بله،
یه جامعه ایدئالی که برای خودش تو نظام اجتماعیش میبینه که این ارزش های اخلاقی که حاکم باشه این جامعه بر قرار میمونه.
بسیار خوب، اونجا که احدی خبر ندارد این چنین، اما بحث در جامعه خاص نداریم، بحث اخلاق نظیر نبوت عامه، اینا جز مسئله جهانی است، مسئله جامعه خاص که نیست که. حالا نه، ما که بحث جامعه شناسی فعلا نداریم، بحث های الهی بحث جهانی است، بحث نبوت این چین است. اگر چنونچه قابل نقض است ولو در یک مورد، باید به او پاسخ داد. این حسن و قبح عقلی یعنی منبع این را عقل ما بهی او بده به رحمان که نمیدونن. عقل یعنی اون چرا که جامعه میپسندد. حالا اونجا که جامعه خبر ندارد چی؟ چون مواد حقوقی فقهی اخلاقی را از مبانی میگیرن، این مبانی را از منابع عادات و رسوم میگیرن.
اینا فرقش اینه که همه جای امور اخلاقی را میفهمن، خودشون عقلشون درک میکنند و
عقلشون درک میکنه یعنی با چی مطابق است.
معیاری که ما داریم البته اونا ناقصه، ولی از نظر خودشون میلیون ها سال بدون اصلا پیغمبر ارزش های آسمانی را زندگی کردن.
بله زندگی کردن، اما زندگی یعکل و یمشی کردن دیگر.
در همون حد اینا اخلاق میدونن، زندگی میکنن، میدونن.
بله، اونها و همه این بی اعتقادی را خودش تمدن میدونن، یعنی بی اعتقادی مبدأ معاد را خیلی چیز میدونن، ولی منظور اینه که اخلاق به اون معنای مبرهن بدون اعتقاد به خدا ضامن اجرا ندارد. به اون معنای مبرهن که انسان در خلوت و جلوت جمال عدل را ببیند، جمال ایثار و نثار را ببیند در حال ضعف و قدرت. این که در روایات ما دارد که فر رضا و سخط، فر سراء و ذره تو قرآن دارد، یا فر رضا و غضب، همین است. در رضا و غضب همین است، سراء و ذره همین است، فقر و غنا همین است. در همه حالات انسان یکسان بیاندیشد. این برای آن است که یه واقعیتی رو از راه بالا ثابت کرده است.
حالا از طرف بالا هم که ما میایم چطور این هستی واجب و اینها این بایدهای اخلاقی رو نتیجه میده؟
حالا
اون احکامش چجوریه که
بله. اون وقتی ثابت شد که بله اون ثابت میشد که واجب هست در الهیات، بعد ثابت میشود روح هست و روح مجرد است.
باید چطور میشه اینجا هم اولیات عقلی داریم نداریم سغرای
اون که نه اون ریشه‌های اخلاقی است. البته اولیات اخلاقیات رو از اولیات میگیرن و اولیات نظریات رو از الهیات میگیرن و یک مقدمه تشکیل میدن که سغراش نظریست و کبراش سغراش بود و نبود است، کبراش باید و نباید، و نتیجه میگیرن میگن خدا ولی نعمت است، این بود و هست و امر نظری، و هر ولی نعمتی را باید گرامی داشت، این باید است. و یک قیاسی که یک ذلش رو بود یک ذلش رو باید تشکیل میدهد و نتیجه باید میگرن، چون تابع اخص مقدمت این است، باید همیشه اخصی از بود، وگرنه از دو تا باید هرگز بود نتیجه نمیگرن و از دو تا بود هم هرگز باید نتیجه نمیگرن. کارا ما هم همینطور دیگه میگیم این ضرر دارد، همه کارهامون همینطور هست که روزانه ما با یک تشکیل قیاس یک زندگی میکنیم، میگیم این ضرر دارد، از زیانبار باید پرهیز کرد، باید از این پرهیز کرد، این اتومبیلی که داره میاد، یا این قضا به حال من سودمند است و از سودمند باید استفاده کرد. من از این الان تمام زندگی رو شبان روز ما یک قیاسی است که یک زرش رو بود تشکیل میده، این قصه باید دیگر در سلسله باید هم با باید بدن میرسیم. بله همین ده پیوند، همینطور نظیر این پیوند دیگه،
یعنی ما یک باید به ذات داریم، یک بودی به ذات اصلا متباین هم هستن،
متباین جدا هستن، دو سنخ اصلا بدیهی، دو تا بدیهی داریم ما، منتها این بدیهی را که چیز هست از اون بدیهی از یک راه استنباط میکنن که ما از کجا بایدها را بگیریم، بایدها را کی باید بگه، کی باید اون حرف آخر رو بزنه، باید داره، این رو میگه. الحمدلله.